بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب مقدماتی بود که پیرامون عرفان نظری مطرح می شد. مباحث مقدماتی عرفان نظری بود. گفتیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم در حقیقت بدونیم که چه مبحثی رو از چه زاویه‌ای مطرح می‌کنیم و بررسی می‌کنیم. به این مناسبت یه طرح بحث اولیه‌ای داشتیم که اساساً عرفان نظری علم و رابطه او رو با عرفان عملی گفتیم که یه اشاره اجمالی دیگه‌ای اگر بهش بکنم که تکمیلی باشه بر اون بحث بد نیست که در حقیقت عرفان عملی که گفتیم یک وقت ما میگیم عرفان عملی به عنوان روش یعنی سیر و سلوک، یک وقت میگیم عرفان عملی به عنوان دانش سیر و سلوک. روز گذشته گفتیم که اینها اساساً دو وادی‌ان. البته طبیعتاً کسی که وارد مسیر سیر و سلوک میشه، یعنی کسی که در حقیقت به عمل عرفان عملی را انجام میده، نه اینکه عرفان عملی را یاد بگیره، عرفان عملی را به عمل انجام میده، طبیعتاً به یک شهوداتی دسترسی پیدا میکنه و این شهوداتش زمینه میشه برای اینکه وارد عرفان نظری بشه. چرا؟ چون این شهوداتش رو شروع میکنه بیان کردن و با بیان اونها در حقیقت آغاز بحث عرفان نظری رو پدید میاره. این لذا یه نکته که اضافه کنیم، تو صحبتامون جسته گریخته بود روز اول و دوم، ولی اینجا بهش اشاره کنیم.
پس متأخر از عرفان عملی عرفان نظری
به یه بیانی قطعا همینجوره، اما متأخر از عمل عرفان عملی است، نه روشش. ولی ممکنه شما هزاری همین روش رو بدونید، هیچ هم به کسب و شهود نرسید.
همون چیزی که امام فرموده بودن،
همون نکته‌ای که از امام فرموده. و نکته دوم این که عرفان عملی گفتن اون عملش تابع دو چیزه. باز اینو دیگه حالا چون بحث عرفان عملی نداریم اینجا، میذاریمش به فصل خودش. اون دو چیز هم عبارت است از یک ریاضت و دو عشق. ممکنه یک نفری ریاضت‌هایی رو بکشه، سختی بکشه، اما هیچ هم علاقه نداره. شما این نفر رو بنداز تو زندان، درم بوش ببن، روزی هم یه دونه قرص نون بهش بده، این ریاضت میکشه. ولی چون عشق به این کار نداره، ممکنه هیچ شهودی براش پیدا نشه. طرف باید در اثر ریاضت و سختی که میکشه، این ریاضت خودش رو آمیخته با عشق به خدا کنه، که جهان رو از خدا بدونه، جهان رو از ناحیه الهی بدونه، عاشق او بشه. وقتی عاشق شد، اون وقت یواش یواش کشف و شهود براش پیدا میشه. لذا در یکی از لوازم شهود اینه که طرف به ریاضت و عشق پرداخته باشه در همون حوزه عرفان عملی.
شوق هم از طرف خدا باید باشه
میشه. اون که همیشه هست، اون که بالاخره نسبت بندگانش علی‌السبیل هست. اما از این طرف آیا عرفان، این بحث جدیدمونه، این تقریبا بحثاشو تو روزهای گذشته گفته بودیم، آیا عرفان نظری تأثیر در عرفان عملی داره یا نه؟ بله، چون طبیعتا کسی که جهان بینی رو ترسیم کرد و فضای عرفان نظری و فضای دنیا رو تصویر کرد، او بهتر راه ها رو میشناسه، احیانا میدونه که شما چه کارهایی بکنید زودتر به نتیجه میرسید، زودتر به سلوک میرسید، زودتر به هدف نائل میشید. اینه که عرفان نظری هم میتواند تأثیراتی در اون روشها و در دانش بذاره. پس جمع‌بندی کنیم بحثمون رو. عرفان عملی یک وقت به عنوان عمل عارفان مد نظره، یک وقت به عنوان دانش. اون عمل عارفانه پایه و اساس شهوده و شهود پایه و اساس عرفان نظری، اما دانش او دخالتی در این نداره. اما عرفان نظری به عنوان کسی که در حقیقت عرفان نظری، چه حالا کسی که مطلعه، چه کسی که خودش شهود کرده، کسانی که از این حوزه مطلع باشند می توانند هم در اون راه یعنی عرفان عملی رو بنویسند، خوب ترسیم کنند، بگن چی بعد چیست، چون در حقیقت دنیا رو بهتر می شناسند، و هم می توانند که وقتی تصویری از دنیا ارائه میدن، حالا اگه خودشون هم میخوان وارد عمل بشن و پیشرفت بکنن، بهتر پیشرفت بکنن. این نکته ای که از قبل مونده بود،
هم پیش از عرفان عملی هم پس از عرفان عملی،
به عبارت دیگه عمل عارفانه مقدمه است برای عرفان نظری، عرفان نظری راهگشاست هم در عرفان عملی علمی هم در عمل عارفانه، هر دو در هر دو راهگشا. از نظر تاریخی بحثمون رسید به ابن عربی. ابن عربی رو دیروز توضیح براش دادیم مفصلا، از روی دارت المعارف گفتیم ابن عربی رو، اونو نگاه بکنید، مقاله بود از آقای شرف، البته چیزایی هم لابلاش اضافه کرده بود. گفتیم بعد ابن عربی سیر عرفان اسلامی با توجه به مقام ابن عربی که دیروز مفصل توضیح دادیم که یکی از کارهای بزرگش در حقیقت اصطلاح سازی بود، اینکه بیان فلسفی داد به عرفان. اما این هنوز این بیان ناقصه، هنوز از نظر تاریخی جلو میاییم و ببینیم کیا این بیان رو کامل کردن. صدرالدین قونوی است، بسیاری او رو خیلی بزرگ میشمارند، بهش میگن شیخ کبیر. بعد گفتیم شاگرد او مؤیدالدین جندی است که کتابش هم چاپ شده، شرح فسوسش. و یکی دیگه از شاگردان اوست به نام سعیدالدین فرقانی، که این آقای سعیدالدین فرقانی گفتیم یکی از کارهای بزرگش اینه که باز جعل اصطلاحات مستقر کرد، یعنی اصطلاحات درونی این علم رو آمد و یه سر و سامانی به استودیو داد، یه حساب و کتابی بهش داد، منظمش کرد. این هم شاگرد قونوی است. تا اینجا سلسله شاگردان قونوی آمد. یکی دیگه از کسایی که هست آقای است به نام ابو حامد محمد ترکه، که این ابو حامد محمد ترکه صاحب کتابی است به نام قواعد و توحید. این یه نوه‌ای هم داره به نام صائن الدین علی ابن محمد ترکه، به نام معروف به ابن ترکه، که صاحب کتاب تمهید القواعد، که این نوهش متوفای 830 یا 835. از ابن عربی چه مقدار فاصله گرفتیم؟ ابن عربی فوتش کی بود؟ 638. پس تقریبا میبینید حدود 200 سال از او فاصله گرفتیم. این دوره تمهید القواعد و ابن، یعنی خود ابن ترکیه و ترکیه، اینا شاگردان مستقیم ابن عربی هست، یعنی همینجور اومده به قونوی، بعد رسیده به فرقانی، بعد شاگردان او، بعد شاگرد ابو حامد محمد ترکیه، دوباره نوش پیدا شده ابن ترکیه که صاحب کتاب تمهید القواعد. تمهید القواعد هم کتاب درسیه، تو حوزه ها خونده می شده، قبل قیصری هم خونده می شده، از نظر رده بعضا قبل از این تدریس می شده. این آقای خود ابو حامد ترکه و ابن ترکه، اینها زبان فلسفی رو باز به تکامل رسوندند. یعنی هی اون بحث روز اولمون که به عنوان بحث آخر مطرح کردم، که گفتم هی این زبان فلسفی داره داخل بحث عرفان میشه، عرفان فلسفه زده میشه، میبینید دوباره اینجا هی تکمیل میشه. این یه مهله. یه مهله دیگری آمده که دیروز اشاره کردیم، عبدالرزاق کاشانی است. عبدالرزاق کاشانی که خودش تابعین سهروردی بوده، بعد به ناگاه اومده تغییر عقیده داده و اومده طرفدار کی شده؟ ابن عربی شده. آقای عبدالرزاق کاشانی یه شاگردی داره به نام قیصری که این مقدمه رو نوشته. نکته مهم اینجاست که بسیاری گفتن اینها به خاطر اینکه، یعنی هم کاشانی هم شاگردش که قیصری باشه، اینها چون مستقیما درک عرفان از طبقه ابن عربی نکردن، اصطلاحاتشون بعضا با اصطلاحات اونا متفاوته و این یه تهافتی رو در عرفان اسلامی یا به تعبیری دو قرائت یا به تعبیر صبحامون دو تا تقریر پدید آورده. و بعضی جاها تو بعضی از اصطلاحات بین اینا تفاوته. مثلا در مقام احدیت و واحدیت و اینا یه بحثایی گفتن، یه چیز میگه اون چیز دیگه میگه، اینا با هم سازگار نیست. لذا اون نظامی که اصطلاح سازی شده بود توسط فرقانی و بعد اومده توسط تمهید القواعد اصطلاح سازیش تکامل پیدا کرده، این در فضای کاشانی و قیصری اصطلاح سازی دیگری رو داره، بعضا یک جاهایش این دوتا با هم نمی سازه. این هم نکته بعدی. یکی دیگه از کسانی که تو این مقطع پیدا شده قبل ابن ترک است، آقایی است به نام سید حیدر آملی، متوفای از 719 به دنیا اومده تا 787 زنده بود، حالا بعدش کی فوت کرده معلوم نیست، یعنی مال اواخر قرن 8 میشه دیگه. کاشانی قیصری متوفای 690، اون آقای عبدالرزاق کاشانی متوفای، حالا قیصری رو خود قیصری متولد قیصری رو گفتید متولد 751 که شاگرد کاشانی است، اون نهله که مثلا ابن ترک آخرینشون حداقل تو تقریر ماست 835، هر دوشون تقریبا موازی هم اومدن جلو، بعد از حدود 100 سال بعد ابن عربی که کاشانی پیدا شده اینا هر دو دیگه موازی اومدن.
تفاوت اصلی دو نهله
تو اصطلاحات گفتم تفاوت بکنن، هر دو تابع ابن عربی هن، به کشف شهودات و او تن دادن، نظام او رو قبول دارن، بعضا اصطلاحاتشون با هم تفاوت میکنن. تفاوتشون به یه جلسه دو جلسه نیست دیگه، باید به مرور که با قیصری پیش میریم احیانا تغییر تفاوتهایی که تو اصطلاحاتشون وجود داره رو تو اصطلاحات دیگران هم ببینیم. اما رسیدیم به آقایی که به نام سید حیدر آملی. سید حیدر آملی اول شیعه بزرگی است که وارد فضای عرفان اسلامی شده و از اینجا به بعد به ناگاه میبینید که عرفان اسلامی به خصوص عرفان ابن عربی شیعه شده، یعنی عرفان ابن عربی بعد از سید حیدر آملی شارحین شیعه پیدا کرده، آرام آرام از فضای اهل سنت حذف شده به گونه ای که تو دوره بعد همه کسانی که تابع این عقیده هستن شیعه ها بودن. گفته شده یکی از بزرگترین علل قضیه اینه که اساساً مکتب ابن عربی با نظام فکری و معرفتی شیعه سازگاره، با نظام اهل سنت سازگار نیست. نظام ابن عربی استواره بر وحدت وجود و بر انسان کامل، و این انسان کامل اصلا تعریف روشن محصل محققی در درون شیعه داشته به عنوان امام معصوم. این که انسان کامل مدار جهانه، حقیقت محمدیه انوارن، اونها دنیا رو میچرخونن، این نظام تقریر کاملی بر نظام ابن عربی پیدا میکنه. این که شما به کم روز غلورا، این تعابیر اگه تعریف های ابن عربی پدید نیارید اصلا قابل سازگاری نیست. این نظام فکری ابن عربی اساساً نظامی است که انگار ساخته شده با نظام فکری شیعه امامیه. لذا بلافاصله که سید حیدر آملی پیدا شده و اینها رو اومده زبانش رو به نوعی شیعه کرده، این عرفان کأن صاحب و ملجأ و منجأ و مأوا و اون سامانه اصلی خودش رو پیدا کرده. دوست کتاب داره جامع الاسرار، یه تفسیری داره المحیط الاعظم که تفسیر عرفانیه که تفسیر خوبی هم هست، و یه شرح فصوص هم داره به نام نص النصوص که این کتاب شرح فصوص مرحوم سید حیدر آملی است. یکی دیگه از کسانی که در اون سالها اسمشو باید بیاریم از شارحین ابن عربی است، تأثیر بزرگی داره، محمد ابن حمزه فناریه، تولد 751 تا 834. این یک کتاب بزرگش مصباح الانسه که مصباح الانس شرح بر مفتاح الغیب قونوی است و ناظر به منتهی المدارک فرقانیه. یه اشاره هم جلسه کردم، فرقانی چون فارس هم بوده، یکی از کتاباش که اون مشارق الدراری است فارسی هم نوشته. فناری 751 تا 834. تمام مطالب عارفان قرن قبل رو این آقا تو مصباح الانس جمع کرده. مصباح الانس هم از کتابایی است که تدریس می‌شده، نواراش هم شاید باشه، برخی آقایون تدریس کردن معمولا بعد از مقدمه قیصری مصباح الانس می‌خوندن. این جامع همه اندیشه های از بعد ابن عربی تا زمان خودشه، اقوال و اصطلاحات و نظرات و اینها رو آورده. باز این فرد یکی از کارهای بزرگش همزبانی بین عرفان و فلسفه است. اینجا هی عرفان فلسفه زده تر شده. نفر بعدی که باز ازش باید یاد بکنیم در این فضا عبدالرحمن جامی است. عبدالرحمن جامی صاحب کتاب اسم به نام نفحات الانس، که این کتاب نفحات الانس شرح حال مشایخ صوفیه است، بزرگان رو ذکر کرده، عرفا رو ذکر کرده، توش هم خیلی از کرامات و همشون نقل کرده. یه کتاب دیگه داره اشعه اللمعات که شرح لمعات عراقیه. یکی هم نقد النصوصه که شرح اون نقش الفصوصیست که از ابن عربی وجود داشت که اون رو هم شرح کرد. بله، این تا اینجا ما میرسیم به آغاز قرن، رسیدیم یعنی به در حقیقت به قرن نهم. اوائل قرن نهم که پیش میریم دیگه تقریبا علاما نقل شما یک کسی که نقطه درخشان و تأثیرگذار و تغییر دهندهی در عرفان نظری داشته باشه پیدا نمی کنید، که ان این بلوغ خودش رو با ابن عربی شروع کرده، بقیه باید این رو تبدیل به علم می کردن، شروع کردن اصطلاح سازی و طی دو قرن بسیار پرتلاش این مجموعه کسانی که بودند این علم رو تبدیل به یک علم کردن. یعنی عرفان رو از حالت یک کشف و شهودات مفصل ابن عربی در آوردن و یک علم فلسفه زده کردند. این تعبیر فلسفه زده تعبیر منفی نیست، حالا یا به منفی یا مثبت، یعنی در حقیقت زبان این علم رو زبان فلسفی کردند، فلسفه مشا. گفتیم هم کسایی که توش نقش داشتند رو گفتیم، اما در حقیقت سیطره عمده بر اصطلاحات در این دوره سیطره اصطلاحات فرغانی است. در قرن نهم شما با اصطلاحاتی مواجه هستید که همون اصطلاحاتی است که سعیدالدین فرغانی این اصطلاحات رو پایه‌گذاری کرده، با یه تغییراتی که احیانا نظرات قیصری در اونجا داشته. تو قرن دهم هم یک شرح فصوص دیگری داریم به آقای بران والی افندی که گفتن چندان قدرت قاسی نداره، من ندیدم کتابشو. این دوره ای بود که پس گفتیم اصطلاحات با فرغانی در حقیقت نظاممند شد، بعد قیصری و استادش کاشانی یک نظام اصطلاحی تا حدودی متفاوت رو گذاشتن، اما ابن ترکه و فناری اومدن دوباره اصطلاحات رو برگردوندن به اصطلاحات کی؟ ابن عربی و اصطلاحات فرغانی. لذا بعد اونها اون اصطلاح حاکم اصطلاح دوباره فرغانی شد، با البته با نهله‌هایی که احیانا به اینا گرایش داشته. خب نزدیکی فکر شیعه به ابن عربی رو هم گفتیم. این میرسه به 1045 که در حقیقت توفای صدراست. قبل این دوره شما میرسید به ملا صدرا. در حقیقت دوره سوم عرفان نظری از اینجا شروع میشه. پیدایش ملا صدرا به نوعی بارور کردن و آغاز دوباره عرفان نظری. چرا؟ برای اینکه از این به بعد به اون چیز که به ذهن میرسه، من فعلا اینو به عنوان بحث خام مطرح میکنم، عرفان نظری تبدیل به کلام شیعه میشه. این نکته بسیار مهمی است که ملا صدرا ضمن این که جمع میکنه، معروفه که میگن فلسفه صدرا جمع بین برهان، قرآن و عرفانه، یعنی اومده براهین رو از نظام مشائی گرفته، عرفان رو هم خونده، خودش با تمام قوتی که در ذهنش بوده که بی تردید یه نابغه‌ایه، اینها رو در هم امتزاج داده، ضمناً متمحض در کتاب و سنت هم بوده، اساساً آخونده، این شاید اولین بار یا آخوند وارد این حوزه شده، اینها رو به عنوان بحث کلام مطرح کرده. یعنی ملا صدرا کسی است که عرفان نظری رو به آمیختگی براهین مفصل فلسفی اومده جای یک مبحث کلامی نشونده و بارورش کرده. ابتدا هم به شدت مورد هجوم واقع شده. یه بار دیگه شاید همینجا در بین دوستان گفته باشیم، شیخ احمد احسایی رئیس شیخیه، فامیلای آقایون، این رئیس شیخیه که البته خودش کرمانی نیست ولی بیشترین حضوری که الان دارن بیشتر در کرمان باشند، حالا شیخیه رو نمیخواییم بیان بکنیم که چه شاخه‌ای، شیخ احمد احسایی در همین ایران مرتد اعلام شده، تکفیر شده، نه به خاطر آرائدیش، به خاطر همعقیدگی با ملا صدرا. این هم طنز شیری نیست که همعقیدگی با ملا صدرا باعث ارتداد شده، ولی همین عقیده ابن صدرا، ملا صدرا، امروز تبدیل شده به کلام رایج دارج شیعه و پذیرفته شده. یعنی الان شما تقریبا حتی مخالفین فلسفه اون جایی که میرن، من اینا رو ممکنه تو کتاباشون هم نگن، حتی مخالفان عرفان، مخالفین صدرا، جایی که شروع میکنن به منبر رفتن یهو وارد فضای عرفانی ملا صدرا میشن، چون اونه که پاسخگو خیلی ایناست و الا شما بسیاری از موارد رو نمیتونید پاسخ بگید. یعنی اون چیزی که امروز اعتقادات، به خصوص اعتقادات رایج نسبت به ائمه است، با همین نظام فلسفی و نظام عرفانی قابل تصحیحه.
میخواستن چیزش کنم، میخواستن محکومش کنم دیگه، بور قلیه که نمیدونستن چی هم بخاطر چی محکومش کنم، یه دلیل محکم بسن نبوده، بودن بخاطر مثلا چیزی که میدونستن.
خب اما در رابطه با قیصری میشود یه بحث مفصلی رو، یه بیوگرافی رو از قیصری ارائه داد، اما دیگه فکر میکنم خیلی الان مهم نیست که قیصری حالا کی بوده و در مصر به دنیا اومده و پیش کی خونده، آنچنان خیلی دخالتی در بحث ما نداره. بحثمون اینجا این مقدار طولانی تر میشه، این دو سه جلسه مقدار بحث مقدماتی بود که اینقدر تو فضا قرار بگیریم، ولی این مقدار هست که این گویا اینجور که برمیاد در خدمت ملا عبدالرزاق که درس میخونده، همون در حال تدریس کتاب رو نوشته و مدعی هم است که در اثر یک اشراقی که از ناحیه تحصیل، در وقتی که تدریس ملا عبدالرزاق بوده، در حال تدریس ملا عبدالرزاق درس او بیرفته، ضمن اینو نوشته. کتاب مشتمله به 12 فصله، یعنی مقدمه، که خود اینها بدون توجه هستن به هرچی خودش کتابه. ما دو تا مقدمه خیلی مهم داریم در تاریخ اسلامی، در یکی مقدمه ابن خلدونه، یکی هم مقدمه قیصری است. مقدمه ابن خلدون دوره جامعه شناسیه که میگن پایه‌گذار علم جامعه شناسی هم بوده قبل آگوست کنت، که حالا میگن آره هست یا نیست بحث جا خودش. این هم خود مقدمه اساسا اینجور نیست که مربوط به ذل مقدمه، یعنی در حقیقت معلق بر ذل مقدمه باشه. خود مقدمه یک کتاب منظم محقق شسترفته از 120 صفحه بیشتر نیست، پیرامون کلیت مباحث عرفانی و اساسا این که عرفا چی میخوان بگن، نظام خلقتشون چجوریه، اولش با ذات خدا شروع میشه، بعد وارد اسماء و صفات میشه. گفتنم که تفاوت در حقیقت عرفان و فلسفه همینه که در عرفان شما پیرامون یک وجود بیشتر صحبت نمی کنید، اون وجود هم در حقیقت وجود الهیست، بقیه یک وجوده و بقیه ذلند. در فلسفه شما وجود رو تقسیم میکنید به واجب و ممکن، لذا فقط الهی یا من الاخصش مربوطه به واجبه. اما در عرفان این گونه نیست، در عرفان شما یک وجود دارید و مابقی مظاهر او هستند، نه اینکه وجود تقسیم بشه دو نوع وجود داشته باشید. اینا رو حالا تو بحث خود کتاب بیان میکنید. قبل از اینکه وارد کتاب بشیم، انقدری که در ذهنتون بیاد، یه بحث ابتدایی داریم، چون نمیخواستم حالا عبارتم دوستانم برگه نداشتن ازش بیان بکنیم. یه مقدمه داره قیصری بر این کتاب که این مقدمه مسجعه. سجع به معنای صدا و آواز کبوتره و این رو اصطلاحاً وقتی وارد میشه، وقتی انتهای کلام ها قافیه داشته باشه بهش میگن کلام مسجع. البته در قرآن چون نمیخوان شاید بخواه به کبوتر رو اینا به کار برن، اونجا اصطلاح چی به کار میبرن؟ میگن فاصله. در قرآن نمیگن متن مسجع، میگن متن دارای فاصله است. وقتی مسجع میشه اصطلاح فاصله به کار میبرن.
میگن دارای ردیف و قافیه است.
در قرآن نمیگن.
نمیگن.
میگن فاصله داره. لذا سجع در اونجا به کار نمیده که ردیف و قافیه و اینها به کار ببرن، به این علت نمیگن.
مسجع مال نصر، نه مال نصر.
بله دیگه، مال نصر. دومین نکته ای که بگیم خوبه بهش اشاره بکنیم این باب ای که بحثمون رو شروع بکنیم، بحث براعت استحلال. یکی از صنایع بدیعیه بحث براعت استحلال، براعت با عین. برع یعنی برتری یافتن، برتری بر همتایان. استحلال هم یکی همین برآمدن ماه نوه، یکی هم به معنای نخستین گریه بچه رو بهش میگن استحلال. بچه که اول گریه میکنه و اولین گریهش رو میگن استحلال. اصطلاحاً براعت استحلال یعنی برتری آغازین، اون اولین برتری. یعنی چی؟ میگن نگاه کنید، شما وقتی که میخواهید برید جایی مطلبی رو بگید، قبلش مقدمه چینی میکنید. این مقدمه شما باید تناسبی داشته باشه با ذیل مقدمه. طرف مثلا خدا نیاره بخواید برید یه روزی به یه کسی، پیش یه کسی شما صحبت بکنید، خبر مرگ یکی از عزیزانشو بهش بدید. ابتدا که وارد میشید شروع میکنید از فرض کنید علی اکبر، از امام حسین، از مصائبی که بر اولیاء الله پیش اومده، اینا رو میگید که ذهن طرف وقتی مطلب میگید یه نوعی آماده باشه. حالا اگه طرف مثلا رفتی نشستی بخوای مثلا پرد 5 دقیقه بگید که آقا یکی از عزیزان تو فوت کرده، یا شروع کنی از عروسی از زهرا صحبت کردن، تناسبی نداره. ذکر الفاظی که مناسب با مقصود اصلی است اگر باشه به این میگن براعت استحلال. مثلا گفتن یکی از قصاید حافظه که میخواسته در حقیقت در رابطه با تاجگذاری سلطان شاه شجاع صحبت کنه. ابتدای قصیده تشبیب دارن دیگه، تشبیب هایی که اول میخوندن ابتداش معمولا راجع بهار رو اینا صحبت میکردن. آغازش که شروع کرده این بیت رو گذاشته: افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن، مقدمش یارب مبارک باد بر سر و سمن. این همون ابتدا افسر یعنی تاج، سلطان گل، این همون رو از ابتدا راجع به تاج صحبت کرده. خب معلومه که ذیلش هم میخواد همینو بیان بکنه. یا گفتن یکی از براعت استحلال‌های بسیار مشهور فارسی که همه معمولاً بهش استناد میکنن، براعت استحلالی است که در داستان رستم و سهراب. داستان رستم و سهراب آخرش مرگ دیگه، اما ابتدا که فردوسی شروع میکنه از فلسفه مرگ و اساساً مرگ در انسان‌ها چگونه است، مرگ چیست، ابتدای داستان رو با براعت استحلال فلسفه مرگ بیان میکنه. لذا وقتی متنی میخواد شروع بشه، این به نوعی باید با اون مقدمه تناسب داشته باشه. اشاره کنیم ایام محرمه، این تعبیر سید الشهدا اگر ابتدای خطبشون باشه که خود تل موت علا ولد عالم مخد تل قلادت علا جید الفتات، این همون آغازش یعنی انتها رو گفته. در حقیقت آغاز یک آغاز ادبی است که براعت استحلال. یا مثلا برخی اومدن گفتن که خیلی هم نکته لطیفی است، امروز دیدم، گفتن قرآن هم یک کتابه، این کتاب توش مطالب مختلفی اومده، از توحید داره، مباحث معرفت داره، شناخت داره، مباحث معاد داره، عبادات داره، قصه داره که توش قصه هاش اومده در حقیقت چیا گفته؟ هم کسانی که آخر عاقبتشون به خیر شده، هم اونایی که نشده. خود سوره حمد بهترین براءت استهلاله. اولش که بسم الله الرحمن الرحیم راجع به ذات خداست، بعد میگه الحمدلله رب العالمین که شناخته، یعنی الحمدلله بر خداست، رب العالمین توضیح میده که در حقیقت شناخته. مالک یوم الدینش مباحث معاد یوم الدین، همونجا اشاره به بحث یوم الدین کرده که ما در این کتاب بحث یوم الدین هم داریم. ایاک نعبد و ایاک نستعین که بحث عبادته، هم نعبد هم استعانت به این که به نوعی، یا اهدنا الصراط المستقیم که گفتن در حقیقت نوعی سلوکه. صراط المستقیم این در حقیقت گفته با این کتاب شما به تکامل میرسید. اهدنا ان الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اینها هم در حقیقت انعمت عليهم قصه است، اونهایی که انعام بهشون کردی که معلومه میخواد قصه بیان بکنه، قصه خوبان و مغضوب عليهم اونایی که بعدن. پس این هم در حقیقت خود سوره حمد یک براءت استدلال بسیار خوبی است از فضای چی؟ فضای قرآن. این کتاب آغازین صفحاتش که شروع میشه، قیصری یک خطبه بلند بالای مسجع داره که این خطبه بلند بالای مسجع دارای براءت استهلاله، یعنی تمامه. لذا خطبه رو به این علت میگم ما باید این خطبه رو واو به واو شرح کنیم، چون تمام آن چیزهایی که در بحث عرفان نظری مطرح میشه تو این خطبه هست. خطبه دو صفحه است، خطبه سختی هم هست. این خطبه از همون ابتدا که شروع میشه هم عالم ناسوت رو اشاره میکنه، هم به فیض اقدس اشاره میکنه، به تجلیات ذات اشاره میکنه. در اصطلاحی که همه رو بیان میکنه، همه آن چیزهایی که موجوده رو در خودش بیان میداره. پس یه بار دیگه وقتی تموم شد برمیگردیم مقدمه رو میخونیم. اینم یادمون باشه که انشالله فراموش نکنیم که بعد اینکه برگشتیم بخونیم. در هر صورت از روز شنبه انشالله برگه ها رو بیارن. این بحث مقدمه قیصری رو از ابتدای مقدمه که با چی شروع میشه اصطلاح ندارید اینجا؟ کتاب رو
مقدمه قیصری هم خودش مقدمه داره؟
بخونید چند کلمه شو. بله، الحمدلله الذي عين الاعيان بفيزه الاقدس الاقدم. بعدش نگاه کنید و انعم، میخوام چیزاشو بگم، مقا عدم که این فعکرم که اینا مسجعشه، و این آغازش که عین الاعیان به فیض الاقدس باید توضیح بدیم. این اصطلاحات رو روز اول بسیار، اون هفته اول پر اصطلاح هم هستیم. فیض اقدس چیه؟ فیض اقدم چیه؟ فیض مقدس چیست؟ انشالله روز شنبه آقای ذکاوت هم پا به پا میشه بره دیگه، انشالله شنبه بعد از این.